أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید، بحث این بود که چگونه عقاید و اخلاق و اعمال انسانها ظهور بیرونی پیدا میکنه و سراسر وجود انسان رو از درون تا بیرون میگیره، به طوری که خود انسان تمام عقاید و اعمالشه و همه بیرونم همه خود انسان است. این که بارها در روایات و بعضی آیات تذکر میدم که هیچ فکر و قلبی نمیتونه در این دنیا تصور کنه اون مراحل معاد رو، خب همین آدم یه خورده فکر کنه بابش که باز بشه دیگه خود عزیزان باید خیلی فکر کنن بیش از این حرف هاست. یعنی همون بحث اون جلسه رو، اگه این بابی که باز شد واقعا، خب ما تو تعبیرا داریم که گاهی بابی باز میشه که از اون باب هزار باب معرفت باز میشه، خدا میدونه همینطوره. حالا دیگه اون یه فضای دیگه میخواد و یه مقدمات دیگه که آدم متوجه بشه که عجب، وقتی که قلب با عالم قدس مرتبط بشه، عقیدش مطابق اون عالم بشه، اخلاقش مناسب عقیدش بشه، اعمالش صورت اون حقایق قدسی و عامل تحکیم اون اخلاق قدسی است، وقت یه همچی آدمی با یه همچی فضای وجودی، حالا شما در نظر بگیرید که بهترین نوع فکر رو داره دیگه، خب عقیده پاک، یعنی بهترین نوع فکر، وقت با اعمال پاک هم تونسته عقیده رو جاشا تو شخصیتش نهادینه کنه آروم آروم. هر زمان میخوام عنایت بفرمایید ببین چی میشه. خب این عقاید پاک، مگه نگفتیم که صورتی که در قلب و در قوه واهمه ایجاد میشه مطابق اون عقیده پاک هست؟ وقتی که عقیده پاک عرب و عجم و فارس و این چیزا نداره که دیگه، عقیده پاک صورت عالیه ایجاد میکنه. از کلام خیلی حیفه که بعضیا خیلی نمیدونن و تازه نظرم میدن که نمیدونم قرآن عربیه سو، چون گفته از خیام و مقصوراتون فل خیام و زنان سیاه چشم. اصلا چطور میشه دیگه کسی اینقدر ندونه نفهمه که نمیدونه؟ بالاخره من و شما هم نمیدونیم، اما ادب این که میفهمیم که این کلمات فوق بشر است چه برسد بخواد در حد قوم و نژاد باشه، ادبمون اجازه میدید که افقمون رو باش هماهنگ میکنی. گفت ما چو کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیلها را بشکنی. این کورا قدیم و عصاشون خب راه رو میخواستن پیدا کنن، تو مهمونی ها که از این قندیلا چراغای خیلی زیبایی این ور اون ور میذاشتن که این مهمان ها راه رو پیدا کنن که میخوان برن برسن به مهمان خانه، چراشون روشن باشه، خب یه خودم خوزه صاحب خونه زیاد باشه. خب این کوره را که دعوت کرده بودن این بیچاره که نمیدونست که با این عصاش باید پیدا کنه، هی میرفت میزد و در به در این در به داغون میکرد این قندیلا را. بعدم عصبانی بود که اینا چه استراما گذاشتین دیگه، این کوری طوری زدم کور باشه؟ بالاخره آدم دستش میداد به یه چشمدار، کوری را نفهمد و طلبکار باشه خیلی مصیبته. یه بار یکی از این رفقای ما میگفت اتوبوس ها نم هانم حسینه وسطش میله بود که این تاق هم گرفته بشه هم دستشون رو بگیرن به این میله وسط اتوبوس. یکی از این کورا سوار شده بود و خب سرش خورده بود به این میله. از اول وقت که سوار شد تا وقت که پیاده شد نفری میکرد برای اینکه اینا گذاشته از اینجا. ما چو کوران عصاها میزنیم لاجرم قندیل ها را بشکن. عرضم چون به جا بود عرض کردم، نمیخوام حالا اصل بحث نین، حالا بعدم انشاءالله خود روایتی که در پیش داریم افقهای فوق‌العاده‌ای را باز میکنه. شما رو همین یه نکتهش دقت کنید چقدر باید ادب نگه داشت در مقابل قرآن. قرآن کشف تام انسان کاملی است که پروریده شده است برای قرآن. عارف که نبود، از کشف تام انسان کاملی که پروریده شده است تا بتونه این قرآن رو و این الفاظ رو بگیره. و خیلی اهلش ادب نگه می‌داره. شما مثلا شما دیدین امثال مولوی و بزرگتر از مولوی، اینا فوق‌العاده مؤدبن نسبت به الفاظ قرآن، فوق‌العاده. یه جمعگاه آدم نه برای یک نقطه قوقا میکنن که یه وقت کوچکترین خدشه. شما میدین که گاهی کلمات قرآن به چند شکل نوشته میشه، حتی میگن چون اینجور نوشته شده است درست است که میشدم اینجور بنویسیم، ولی همونجور که نوشته شده است حفظ کنیم، چون نمیدونیم یهو پشت این نوشتن یه حکمتی است ما نمیدونیم. این همه ادب نگه میدن. چرا؟ دوباره بحث دقت کنیم. چون این کشف تام انسانی است که برای قرآن پرورده شده است. امیرالمومنین میفرماند قبل از این که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله از شیر برداشته بشن، خداوند عظیم ترین ملک مقرب خود را مأمور کرد تا ایشون را بپروراند. خب این اینجوری پیامبر به صحنه حیات بشر اومدند و اینجوری کشف کردند. این الفاظ الفاظی است که تامترین ظرفیت را برای کاملترین معانی ممکن دارد. همش باید خدایی باشه تا بتونه بشر رو وس کنه به اون حقیقت تامه تمامه. و حالا بعد شما وقتی که قلبتون نورانی شد انشاءالله به نور عقاید عالیه توسط عالی ترین الفاظ که ظرف این عقاید است یعنی قرآن، حالا ببینین چه عقیدهی پیدا میکن، مطابق اون عقیده چی پیدا میکنین؟ صورتهایی که در قوه وهمیت اون هست مطابق اون میاد بیرون. اینجاست که دقت داشته باشه. اینجور نیست که مثلا این که اومده است بیرون، این نمیدونم حوریان و این خیام و اینا یکی از چیزی اینا رو وعده داده است. نه، اینا صورت عالیه یک عقیده نابیست که از عالم غیب اومده. تمام این وعده های قرآن صورت عقاید خاص است. حالا دیگه وقتش اینجا نیست، یه مثال میزنم که ببینید اگه این عقیده را داشته باشی مطابقش اون صورت را داری. مثلا بعضیا عقایدشون بر اساس فکر است، خوب فکر کردن به یه عقایدی رسیدن. اینا حالا این عقیدشون ماده داره، حسه داره، خب اینجاست که میفرمان اصحاب یمین، شما دقت کنین تو سوره قرآن، سوره واقعا میگید اصحاب یمین صدر مخزود دارد، اما میفرماد سابقون تله منزود دارد. تل یعنی موز، موز حسه نداره، اما صدر حسه داره. خب قلبی که با غیب از طریق قلبش نه فکرش وصل شده است به عالم غیب، حالا این قلب صورت غیبیه را با چی به دست آورده است؟ با کشف، با کشف، با تزکیه. حالا تجلیش بر اساس اون عقیده پاک در حیطه قوای وهمیش، تجلیش جنس کشفش است دیگه. مگه کشفش با فکر و کلاس و مدرسه و درس بود؟ نه، تله منزود است. حالا مفصلش انشاءالله عنایت داشته باشین، تو سوره واقع بحث شده است. میخوام عرض کنم یک کلمه یارو اصلا نمیدونه چرا اصحاب و سابقون، از سابقون که اولئک المقربونن، مقرب یعنی هیچی بین خودش خدا نیست، با فکر به خدا نرسته. اولئک المقربون یعنی فقط اینا مقربن، اطلاق تقرب اینجا داره، یعنی دیگه هیچ واسطه نیست. اینا حالا کشفشون که دیگه کشف کتاب و درس و مدرسه نیست، خوبه سونم، اما اون خب حالا یکی اینا رو بفهمه وقتی دیگه جرأت میکنه بگه نمیدونم قرآن عربیه سو، چون تو عربا خیام بوده است و اینا، اینا رو گفتن. اینا مال خیلی جهالت است، علمش آدم نداشته باشه طوری نیست. خب ادب نگه دارد بفهمید که خیلی مسئله بالاست. جاش بود که مثال زدم، مسئله خیلی بالاتر از این حرف هاست. این مثالی بود که عنایت داشته باشید، هی بحث رو دنبال بفرمان، روش بمونید. هر بابی از احصای معاد هزاران دریچه از معارف الهیه به قلب باز میکنه و باش میشه زندگی کرد. یعنی فرق میکنه با یه درس ها، با چیزایی که مثلا شما نید بالاخره با ریاضیات میشه باش خونه ساخت، میشه کامپیوتر ساخت، اما دل که نمیتونه مثلا با علم ریاضی زندگی کنه. علم ریاضی انگشتش به بیرون است، به کمیت هاست به اصطلاح فیلسوفا، اما بعضی چیزا اصلا اشارش به عالم بالاست، اشارش به قلب است. بگذاریم بحثو بن نکنین، خیلی کمکمون میتونه بکنه. در بحث رسیدیم صفحه 111، این پاراگراف اول 111 رو متوقف شدیم چون یه نکته خوبی داره. گفتیم که بالاخره ما بر اساس عقاید و اعمال و اخلاقمون قلبمون رو تنظیم میکنیم، صورتهای مناسبی در قلبمون ایجاد میشه، تجلی میکنه در بیرون بهشت و جهنممون که این اتحاد با ماست. چی دارم میگم؟ عالم میشه ما میشیم عالم به وسعت عجیب و غریب، که حالا در این روایت یه مقدار روشن میشه. حالا این بحث شد، حالا شما حساب کنین، حالا پس حالا که عقاید و اعمال و اخلاق میاد بیرون، حالا در نظر بگیرید که چی میاد بیرون. حالا گاهی عقاید با اخلاق نمیخونه، دیدیم که آدم یه چیزی را معتقده است اما نمیتونه پس خودش بر بیاد عمل کنه، یا عکسش، یه چیزی را معتقد نیست عمل میکنه، هی به خودش میگه حق نیست اینجا من عصبانی بشم غضب کنم، میکنه. حالا همین دیدین، حالا چی اومد میاد وسط؟ ترکیبی از عقیده پاک و عمل ناپاک اینا را. خب حالا گاهی عقیده و عمل با جان انسان نمیخونه، گاهی با هم نمیخونه، گاهی عقیده با جان انسان میخونه عمل نمیخونه. یه چیزا عجیب و غریبیست، گاهی جان انسان نه با عقیدش میخونه نه با عملش، دلش یه جای دیگه است، اما گاهی صفات دیگه ای دارد و عقاید دیگه. خب اینا همش حساب کنید جمع میشه میاد بیرون. اینجاست که جمله امیرالمومنین هست و بقیه ائمه صلوات الله علیهم که اصلا نمیشه دادم فکر کنه که چی میشه. ما خطر فی قلب بشر، اصلا اینجا قلب یعنی همون تصور، اصلا تصورم نمیتونه بشر بکنه چی میشه. در راستای بحث قبل پس این متن رو با هم بخونیم، اگر در درون خود دقت کنیم خواهیم دید صفحه 111 پاراگراف اول که گاهی بعضی از عقاید ما با بعضی از اخلاقیات ما در تضاد است. مثلا معتقدیم از این مسئله به راحتی باید گذشت ولی اخلاقا نمیتونیم بگذاریم، و گاهی هم اخلاق عقاید ما با هم ناسازگار است. یه چیزی معتقدیم نمیتونیم عمل کنیم، تو عملمون نمیتونیم، و همچنین گاهی عقاید اخلاق ما با خود ما سازگار و گاهی ناسازگار است. میلمون دلمون یه جا دیگه است، اخلاقا دیدیم گاهی خودش آدم خودش به حلم وادار میکنه اما روحن حلم نداره، ادای حلم در میاد، حالا اینا همه میاد بیرون. گاهی از اخلاق خیش راضی هست و گاهی از آنها زجر میکشه و همه اینها در اعمال ما جلوه میکنه. حال متوجه باشید همه اینها با همه این روابط و خصوصیات در عالم برزخ به صورت برزخی متمثل می شود. اینجاست که هی داشتیم که هی پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن لا اله الا الله، لا اله الا الله، اتخوف علیکم، برای شما دلواپسم. یعنی بعضی چیزا رو میدیدن، خب ما فوقش مثلا میگم آقا کبر داره، آقا یه کبر و صد تا چیز دیگه با عقاید با نمیدونم با دل خودش با میل خودش همه اینا رو حساب کن چی میاد بیرون. بله اینجاست که متوجه میشم چنین وضع عجیبی را نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه الفاظ میتوانن ترسیم کنن. اینن روایت است بعدنم میرسیم. در حالی که می دانیم تمثل هر یک از عقاید و اخلاق در آن حالت عجیب، در آن حالت عجیب و تحیر افزاست. وقت حالا با این دید که این میگن هرچه تدبر داشته باشین روایات افق قوی تری را به شما نشون بده، حالا با این دید این روایت مشهور را نگاه کنید که حضرت می فرمان لا کون الخرق و خلقا یورا ما کان شیء مما خلق الله عقبهم. اگر که بد اخلاقی تند خویی اگه تجسم بشه متخلق بشه به خارج، حضرت میفرمان از اون زشتر هیچی نیست. ببینید یعنی چی دارن بهش نظر میکنن؟ تند خویی یه چیز روانی است در درون آدم و بعد میگن میاد بیرون متخلق، میاد تخلق صورت پیدا میکنه، تجسم به فرمان زشتر از اون چیزی نیست. خب چرا؟ چون الانه که ما نمیتونیم بفهمیم بد اخلاقی یعنی چه، فوقش ما چند تا عکس العمل ساده میبینیم از بد اخلاق. ولی شما حساب کنین عقیده این طرف، بعد سجایاش، آرزوهاش، نمیدونم بعد چیزایی که میخواد بگه نمیتونه دیگه، تند خویی صورت یک جهنم است که بروز مختصری داره. اون باطنش که بعدن ظرف بروزش میشه، ببینید چی میشه. حاصل قضیه اینجاست که از این روایت میتونیم بفهمیم که درون وقتی میاد بیرون خیلی فرق میکنه با اون چه که آدم در ابتدای عمل فکر میکنه. حضرت میفرمان زشتر از این اصلا چیزی نمیتونه باشه. ما خلق الله عقبهم، از این زشتر خدا چیزی خلق کرد. حالا نظر دارن به چی؟ به تندخویی. بعد حالا برگردیم تو همین وادی، یعنی ما چند جلسه دلو میخواد این بحثو خوب از زاویه‌های مختلف از زن نگاه کنه. خب شما تحت این عنوان صفحه 112 دارین تمثل صفات حیوانی و صفات کریمه، صفات حیوانی و صفات کریمه در برزخ. خب شما میدونین که باز این مسئله قاعده مشخص شد، ما در برزخ و قیامت خودمونا در بیرون داریم، هم خودمونا داریم به نحو زلال تماما. حالا زلال که میگم یعنی دیگه مشغولیات نیست، چه کافر چه مؤمن، همم که بیرون رو با خودمون متحد داریم. اینجاست که ببینید چه بیرونی و چه خودی داریم. اینجاست که زیاد روایت داریم، بعدن هم مفصل عرض خواهد شد که شکل آدم ها چه شکلی میشه بر اساس اخلاق و عقایدشون میشه. حالا بیرونم مطابق شکلشون است و مطابق عقاید و اخلاقشون. عکسش مؤمنینم همینطور دیگه، شکلشون شکل عقاید و اخلاقشون است. اون وقت بیرونم مطابق این شکلشون است. فوق‌العاده است عالم که شما گاهی میبینین افراد دلشون میخواد یه خونه بسازن طبق سلیقه‌شون و هرچی بسازن حتما نمیسازن اون چه که میخوان، که داستانش مفصله. حالا اونجا ببینین سلیقه مؤمن به اوج رسیده، چرا؟ اون چه میخواد و نشده اونجا میشه. بازم جا بحث داره. خب حالا این با بیرون مطابق میشه، اینه که میگن جنات و عدن. عدن یعنی جایی که ارزش موندن داره. پیامبری که این دنیا برایشون سجن است، اونجا جاشون جای موندنه. عد یعنی میارزه که آدم بمونه، افقی بالاتری نمیشناسه که بخواد از این بگذره. همه اون چه میطلبد و تمام ابعادش راضی میشه باش روبرو میشه. خب حالا اینا داشته باشین، این دنیا خوب نه، این دنیا شما میدین بعضی ها فقط بدنشون انسان است، تمام درونشون صفات حیوانی داره. همطور که یه گرگ در اینجا بدنش و صفتش یکی است، اینا قبلا عرض کردم دوبارم توی این مد هست، عنایت بفرمان. ببینید گرگ تو دور جنینی گرگیس روحش، بدن مطابق این صفاتش میسازه. حالا باز بحثا مثال بزن، اینایی که کار زیبا اندام میکنن میدونی که میاد یه عکسی را مطابق اون چه که میخواد بشه را میذاره جلوش و بعد متمرکز میشه رو اون عکس، بعد حرکات بدنش رو تنظیم میکنه. وقت روحش به این بدن بر اساس اون شکلی که میخواد فرمان میده. این مایچا تغییر کرد، حرف حرف میاره دالن. خیلی اولیای خدا همین کارو با قلبشون میکنه، یعنی میان قلب متمرکز میشن روی ائمه معصومی و یا پایین‌تر روی استاد الهیشون، بعد قلبشون رو مطابق اون میکنه. اینه که خیلی راحت از حسادت میگذره، از کینه میگذره. این زیبا اندامیا اینا با بدنشون میکنن. شما ببینید این حرکات زیادی که انجام میدن، مثلا دیدم یکی از این استادا میگفت باید هر حرکتی حداقل 500 بار انجام بده. چرا؟ چون این هی فرمان میده، در ازای این که فرمان میده چه کار میکنه؟ هی تنظیم میکنه ماهیچه‌شو. یه مقدار مثالش ساده تر، بچه ها میبیند مادرش قاشقا میذاره دهنش، بعد این میاد بذاره لپ رو لپش. خب میاد چه کار میکنه؟ بر اساس تصوری که از مادرش داره هی میذاره بعد میشه. یعنی ماهیچه هاش تنظیم میشه بر اساس اون تصور درونیش و بعد میذاره دهنش. این رو داشته باشید. دور جنینی گرگه همین کارو میکنه. گرگه روحش اینست که بدرونه. حالا میاد طور غذای دوره جنینی از مادرش میگیره که بدنش مناسب روحش میشه و بعدم شما میبینید روح دریدن است و بدنش هم دریدنی تنظیم میکنه. انسانها تنها موجوداتی هستن که بدنشون با روحشون تطبیق نمیکنه. در همین در اون روایت داریم که خلق آدمه علا صورت رحمان، روایت مفصلی است، یعنی مفصل عرفا روش بحث کردن که آدم رو برعکس بقیه موجودات بر اساس صورت رحمانی خلق کردن. منظورشون چیست؟ منظورشون مفصله. ولی میبینین نه، پس بنابراین این صورت صورت خاصه، جلوه دریدن و نمیدونم میمون بودن و خوک بودن و اینا نداره. برعکس اون دنیا، اون دنیا دیگه اینجور نیست، یعنی انسان‌ها بدنشون مطابق چیه؟ خب روحشون است، با بحثی هم که کردیم که روشن میشه. یعنی آنچه در درونست میاد بیرون. حالا اگه کسی روحش 40 سال 50 سال تنظیم شده است با ملکات تجاوزکارانه، کینه، ریاکاری، خب دقیقا شکلش همون شکل میشه. از درون اومده است بیرونش رو ساخته است. متن رو بخونیم بریم جلو. بعضی ها در زندگی دنیوی با در پیش گرفتن مسیر ضلالت به طور کلی از خصوصیات انسانی بی بهره شده و حقیقت انسانی خود را از دست دادن و در حد بدن دنیوی انسانن، فقط بدنن انسانن، ولی در آن سوی این شکل ظاهری هیچ گونه خبری از خصوصیات انسانی نیست مگر مجموعی از رذایل و صفات حیوانی که مسلم اینها در اون سوی عالم ماده به عنوان یک انسان نیستند، بلکه صورتی را که حقیقت آنها اقتضا می‌کند خواهند داشت. چنانچه در این دنیا رابطه‌ای بین روح گرگ و بدن او هست، در آن دنیا انسان‌هایی که روح گرگ برای خود پدید آوردند بدنی همانند روح خواهند داشت. و این فرصت دنیایی بود که مانع شد در این دنیا صورت گرگیش ظاهر شود، ولی با طی عالم ماده روح او با بدنی مناسب آن روح ممزود شده، ولذا قرآن می فرماید و اذن نفوس و زوجت، تفسیر کردن یعنی اتحاد بین روح و جسم با اون دنیا. برای همین هم میگه اذل وحوش حشرت، یعنی خب حالا وحوش، این وحوش کیان؟ طبقه یعنی همه آدم ها که صورتشون مطابق باطن وحشی بودنشون است، اینا را جمع میکنه این وسط. یعنی بیشتر این تفسیر بیشتر با سیاق آیه میکنه تا اون که بعضیا ساده ازش گشتن. غلط نیست که بگم مثلا حیوانا را هم جمع میکنن، ولی سیاق آیه بحث آدمایی است که دخترها را زنده به گور میکنن یا همچه آدمای خبیثی، اینا شخصیتشون اونجا ظاهر میشه و این وحشی ها رو اونجا جمع میکنن که هم صورت باطن باطن وحشیگری است و هم ظاهر ظاهر وحشیگری است. و اینا به حشرت هم که یعنی مقام حشر است، بالاخره قیامت یکی از منازلش حشر است. پس میبینین صورت انسانها که بر اساس اخلاق و عقیده و عملشون است تجلی میکنه بیرون، و این صورت دیگه صورتی است که مطابق درونشونه و تمام عالم هم مطابق این صورت و درون است. اینه که هر جا بره تماما فشار بهش میاد. در این دیگه بعدا میرسیم، جهنم فشار میارد به اهلش برای اینکه خب این شخصیتش اینه، در حالی که فطرتش اینه نمیخواد. مگه شما اگه یه شرایطی قرار بگیرین که نخواهی باطنتون نخواد فشار بدون نمیاد، حالا تمام عالم ضد این میشه تو عالم. خب عکسش هم برای اهل کرامت و فضائل هست. هم میفرماد روایت رو نگاه کنید آخر صفحه 112، حضرت میفرماد لا کان رفق و خلقن یورا، اگه مدارا خوش اخلاقی یه خلقی باشد که بشه دیدش، ما کان فی ما خلق الله شیء احسنه، هیچ چیزی در عالم زیباتر از اون خلق نشده است. خب چرا؟ برای که میدونین که کسی میتونه اخلاقش خوب واقعی باشد نه تصنعی، که اول راضی باشد از چی؟ از بندگیش. خدا بنده خلقش کرده است، تا کسی از بندگیش راضی نباشه هرگز نمیتونه خوش اخلاق باشه، دروغ میگه، یعنی ادا در میاره. گفت مثل گرگا که با هم مصالحه میکنن، غیر این است که واقعا در طرف مقابلش نور ببیند و راضی باشد از همین ارتباط. همون بلند دیگه، یکی از تقاضاهای انسان از خدا، عالی ترین تقاضا هم باید باشد. آخر دعای عزیز ابو حمزه میخونه اللهم اینی اسألو که ایمانن تو باشه رو بهی قلبی و یقینن حتی اعلمن لن یسیبنی الا ما کتب تلی و رزدنی من علیش به ما قسم تلی. یعنی خدای دیگه ما رو به اینجاها برسون، این بگو میگه تا میگه ما رو به اینجا برسون که به زندگیم راضی باشم. اولین چیزی که در زندگی برای انسان دریچه یه حقیقت خودش و ارتباط به خدا بندگی است. بندگی یعنی چه؟ یعنی من عین رابطه به خدا. ببینید تو بندگی دوتا چیز پیدا میشه، یکی من هیچ هم هیچ، یکی او همه چیز از همه چیز. خب دیگه از این بالاتر آدم میخواد که هیچی باشه که وصل به همه چیز باشه. خب این آدم خوشخلق میشه. چرا؟ برای اینکه دیگه جهان در اختیارش است دیگه. جهان یعنی خدا و مخلوقاتی که وصل به خدا. فرماد که هیچ چیزی از این زیباتر نیست و شخصیت این انسان اینقدر زیبا تجلی میکنه در بیش. خب منظورمون حالا اینا رو داشته باشین، هنوز تو این میخوایم با وسعت بیشتر صحبت کنیم که این جایگاه، این که عقاید و اخلاق و اعمال وقتی درست شد چه برکاتی در ابدیت انسان هست، با اون خصوصیات که همه عالم منم، من همه عالمم، همه عالم منه، و بعدم چی؟ بیکرانگی من و بیکرانگی عالم، و سومم این که ظرفیت ظهور همه حقایق در نظام ولامر و یومئذ لله و جاء ربک و الملک و صفاً صفاً. ببینید چی میشه اینجاست که حیفه که آدم غفلت کنه از این. خب حالا یه همچی شرایطی درست عکسش هم برای که هست، برای کسی که غفلت کنه از عقیده پاک و عمل پاک و اخلاق پاک. حضرت امام صادق یه روایت فوق‌العاده تر از فوق‌العاده دارن. ما باب شبا کردیم، آروم آروم شما باید حوصله کنین، اسرار بسیاری در این روایت هست، ببینیم به چی میرسیم. قال الامام الصادق علیه السلام در صفحه 113: ما من قبر الا و هو ينطق كل يوم ثلاث مرات انا بیت التراب انا بیت البلا انا بیت الدود الی آخر. میخونم بقیه روایت هم، اما این تیکش رو یه خود با هم صحبت کنیم. حضرت میفرمان که هیچ قبر نیست. عرض کردم خدا بکشه ددون اگر که وقتی میگون قبر دوباره یاد خاکا بیفتید. قبر یعنی و هول برزخ به پای همه اینا مصیبت میشه دیگه. خب آنی که میگوین قبر، ببینید امام دارن به کجا نگاه میکنن، اینقدر اصرار کردن القبر و هول برزخ، دیگه بپایید این خاکا این وسط چی کار داره دیگه. گفتن که خیاطا بیان میخوان جایزشون بدیم، پاروندوزام را افتادن. گفتن شما کجا؟ گفتن ما هم اهل بخیه. آخه شما پاروندوز بار پی کارت بابا، خیاطا را میخوان. حالا این قبر این وسط میاد فضولی میکنه، نمیذاره ما نور امام را درست ببینیم. آخ بعد یه بدبخت بیچاره بیاد نقد کنه که آقا اینا با علم سازگار نیست، آخ خاک نمیتونه حرف بزنه ده اینا، بابا خرچه داند قیمت قند و نبات، آخه تو راست خودت مرز خودت نگه داری که لا اله الا الله. بله خب ما من قبر، گفت اینقدر حرف شد که آقا قبر جنس جان شماست، جنس تن شما که نیست، که جنس جان شماست. خب جان شما مگه حرف نمیزنه؟ میگه خودتون با خودتون حرف نمیزنه، حتی با الفاظم که حرف میزنید خب جانتون داره حرف میزنه. جناب آیت الله حسینی تهران رحمت الله علیه فرمودن که جناب هاشم حداد از اون کربلا و اون داستان مفصل، بالاخره یه بار اومدن اصفهان در خدمت حاج خانم امین، بعد به من گفتن که سوال از توحید از ایشون بکن. منم سوال میکردم، سوال عجیبی میکردم و ایشونم جواب میدادن. بعد هر چه فکر کردن من این سوال از کجا بلد بودم، من یک شم بلد نبودم. بعد میفرمودن که خود آقا القا میکردن بدون اینکه ای خدا جان را تو بنما آن کمال، کندرو بی حرف میروید کلام. یعنی یه قاعده. بعد میفرمودن گفتن واسه جلو نماز بخون. آقای آیت الله حسینی تهرانی میفرمان مرحوم هاشم حداد، مرحوم هاشم حداد از شاگردای اقدم مرحوم قاضی، یعنی جلوتر از علامه طباطبایی با مرحوم قاضی مرتبط بودن. گفت بعد گفتم فلان سوره رو بخون، گفتم بلد نیستم، گفتن نه بخون، بعدم نه قشنگ خوندم تا آخر. مثالای ساده میخوام بزنم و بیش از اینا سا که گاهی دست صوت به صوت منتقل میشه. داریم مورد خیلی داریم، حالا نمیخوام بابشو بکنم. منظور عرضم اینه که خب وقتی شما خودتون با خودتون حرف میزنید، با هم دیگه حرف میزنید بدون اینکه باشه، حالا باز یه مثال میزنم، خوب است اینا در کتاب‌های زندگی نامه آیت الله انصاری همدانی هم میتونید پیدا کنید که به مرحوم قاضی وقتی میخوان رحلت کنن میگن نایب شما کی؟ نایب باطنی دون فرمان که آقای انصاری همدانی. میگن میگه آقای انصاری همدانی دیدید؟ میگن نه، یه بار میخواست اومده بود نجف، از دم کوچه که اومد بیاد تو دیدم صلاح نیست، گفتم برگرد برگرد برگرد، برگشت. بعد آقایون مرحوم انصاری همدانی ها باشون ملاقات میکنن، قضیه رو میگن، میگن آره همینطور بود. یعنی جالب است هیچ وقت همون نیدن مقامش رو دیده است و باشم صحبت کرده است و بقیه رو ارجاع میده که آیت الله دستغیب و آیت الله دستغیب و یکی از عزیزان دیگه فرموده بودن اگه مرحوم آیت الله انصاری آیت الله نجاوه، هر دو شیرازی هست، فرموده بودن اگه مرحوم آیت الله انصاری نبود ما در مورد توحید چی کار میکردیم؟ یعنی این همه کتاب و درس و مدرسه و ملا صدر آقا اینا چی به اینا یاد دادن؟ این دوتا بزرگوار خودشون خیلی حکیمن، بعد چی به اینا مرحوم آیت الله انصاری یاد داده است که اینا میگن اگه ایشون نبود ما در توحید چه کار میکردیم؟ عرضم صوت هست، یعنی واقعا صوت ایجاد میکنن برای هم دیگه، میشنون بقیه، ایجادیست، ارتعاشی نیست. همطور که شما تو خواب گاهی یه صدا میشنوید بلند میشینید هیچی نیست، درون شما صوت ایجاد کرده برای شما، گاهی براتون پیش اومده، برای ما هم پیش اومده که یهو نزدیک سحر بودست، نزدیک بودست خوابمون ببرد، بعد یهو دم زنگ خونه رو میزنن، رفتم دم هیچکی نیست. خب اینکه معلومه از یکی مأمور بودست ما رو بیدار کرد، خب ما با زنگ بیدار میشیم دیگه، زنگ خونه رو زدن. خب این ایجاد صوت است. یکی حالا میخواد اینا از نظر علمی چه کارش کنه؟ با کدوم علم؟ با علم تجربی؟ خب هیچی، ولی یه علم دیگه هم که هست، علم نفس شناسی، خودشناسی. این اول بحث است که این قبر یک حقیقت بیرونی است و بیش از اینا انشاءالله جلسه آینده بابش باز میشه به لطف الهی. خب این قبر که الانم هست ما رو احاطه کرده است، مگه برزخ مثل من شما همطور که عالم ماده احاطه داره بر تن شما، همه حالا من شما هست و عالم برزخ احاطه داره، این بدن بریزه اون بدن پیدا میشه و اون عالم آدم رو بر خودش میره. پس قبر الان ما رو احاطه کرده، جنسش هم جنس من شماست و بالاتر از من شما. خب حرف میزنه با ما، همش هم فرمان سه بار تو روز حرف میزنه و چی میگه؟ قوت میده به شعور ما، یعنی اون حقیقت به آدم میگه همه حالا این بهار با شما حرف نمیزنه، خب اونجا که اون بیشتر بلده حرف بزنه. برزخ حرف میزنه که چی؟ انا بیت التراب. خیلی دلش آدم میخواد اینا رو بحث کنه، یعنی آقا همینطور که الان گرفتار این خاک ها هستی، اونجا اگر که نتونی رد شی از این خاک ها و به نور این عالم نرسی که الله و نور و سماوات برد، اونجا باخ، اونجا بیت خاک، خاک اینجا جنسش خاک است، اونجا جنس خاک و زمین و دنیا ظلمات است. میگه من خانه خاکم و انا بیت البلا، من اگه تو درست نیای اینجا بیت بلاوم و انا بیت دود، دود یعنی کرم و مار و اینا دیگه. خب اینا رو دقت کنید، با صورت برزخی یعنی من اگر که تو با اخلاق عالی نیای، با اخلاق خبیث بیای، من اونجا احاطه میکنم تو رو با همین خصوصی ها. پس اول دقت کنید به روایت، حضرت میفرمان که شما وقتی مردید وارد یه عالمی میشید که این عالم صورت شخصیت شماست، بعد همین حالا اون عالم با شما مرتبط هست و دائم به قلب شما سخن میرسونه، تذکر میرسونه، و تذکرش هم این است که در اون تنهایی مواظب خودت باش، من خانه و ترابم، بیت و تراب، یعنی اگر یعنی خانه‌ای هستم که برای تو خطرناکم. حالا بحث ادامه میدیم تا یه خود این افق اینا روشن بشه. بعد اگه برگردیم در صفحه بعد، حالا ما یه خود ممکن است بگیم اینجا هست ادامه صحبت حضرت است. ترجمش رو ما تو متن نوشتیم، متن عربیش رو تو پاورقی صفحه 115. عربیش خیلی نکات ظریفی داره که تو ترجمه شاید نیاد. من متن عربی رو میخونم و یه شرحی میدم آروم آروم تا ببینیم چی میشه. حضرت بعد ادامه میدن که یعنی قال علیه السلام فاذا دخله عبد مؤمن، حالا اگه یه بنده مؤمنی وارد این قبر بشه، قال مرحبا و اهلا، چه خوش آمدی و چه به جا آمدی، قبر باش حرف میزنه. حالا بریم جلو. والله لقد كنت احبك و انت تمشي على ظهري فكيف اذا دخلت بطني فسترى ذلك، من وقتی که تو بیرون من بودی، بیرون من بودی، بر من بودی، رو زمین بودی، تمشی علی ظهری، من خیلی تو را دوست می‌داشتم. به مؤمن داره میگه. حالا ببین فکیف اذا دخلت، حالا که اومدی داخل من شدی، ببین من چقدر دوستت دارم. فستر ازالک، و حالا می‌بینی این آثار محبت. حالا شما همینا دقت کنید، علم شما رو زمین دارین زندگی می‌کنی، یعنی در واقع حالا اگه این زمین و من شما برد عقب، میبینیم که عجب برزخ اومد سراغ شما. وقت برزخ برای مؤمن یک ورود فوق‌العاده نورانیست، در و دیوار برزخ با جانش حرف میزنه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه عالمه. اینا بعید است گوش بدید، اما حالا گوش بدید. چرا؟ برای این که وارد عالمی می شود که حالا در آن عالم می تواند درون خودش را بیارد بیرون و عالمی برای خودش بسازد. دومیش را گوش می ده، اولیش را یایتون می ره. سوالایی که بعد موقع ازدام می کنند یعنی نظامی دیگه به وجود میاد که طبق اون نظام است که شما می بینید می تونید درونتون را بیارید بیرون. خب حالا پس برزخ به کدوم اعتبار است؟ به هر دو اعتبار. یه عالمی است که همه حالا موجود است، این عالم ماده حجابش شده است. خب حالا ما وقتی از این عالم در اومدیم، اون عالم میگه من از قبل عاشق تو بودم، دور تو میگشتم، ارتباط با تو داشتم، دوستت داشتم، ملاقاتت میخواستم بکنم، محبت بهت داشتم. خب همه حالا مگه اینجور نیست؟ مگه باطن ما با باطن عالم مرتبط نیست؟ بعدن میخونیم، قبلن هم خوندیم، مگه نداریم وقتی که وارد اون عالم شدیم ما رو مور اخلاق فاسده که میاد میخواد بیا سراغ ما، نماز ما نمیذاره، نماز ما، من مگه ملکوتی نیست؟ مگه همین حالا این نمازها با اون ملکوت مرتبط نمیشه و این اخلاق خبیثه را دفع میکنه؟ خب اینا همه حالا کی داره این کارو میکنه؟ نظام برزخ، نظام قبر. قبر با آدم صحبت میکنه به این تعبیر که من قبلا تو را دوست میداشتم، قبل از اینکه وارد من بشی، حالا که وارد من شدی که معلومه است دیگه ارتباط برقرار شده است، محبت برقرار شده است. حالا ببینیم چی میشه. این روایت ما اینجا میگم، مختصرم میگم، بعد شما تو ذهنتون نگردید ان شاء الله. هی باید براش افقهاشو باز کنیم و نکات عظیم و دقیقی داره. قال حضرت صادق علیه السلام بعد می فرماند فیوف سهله مد البصر، برای اون طرف اون قبر باز میشه تا اونجا که چشمش کار میکنه. چرا؟ خب برای اینکه افق انسان موحد خیلی وسیع است، تمام این حجاب ها رو میذاره که الان به شما بگن که آقا رزق دست این بانک است، برو به کار، اصلا نیم بانک نمیبینی، رزق دست مثلا شغل دست شغل نمیبینی، نمیذاره اینا حجابت بشن، آقا فلانی میخواد مثلا توته کنه برای تو، فلانی نمیبینی، یعنی افقت اونقدر باز است که اینا رو حباب روی آب میبینی دیگه. خب اونجا این برادم پیدا میشه، این حجاب هایی که جلوی افقش را میخواست بگیرد همه میره عقب، وسعتی پیدا میکند افقش و شخصیتش. یفتح له باب یرا مقعده من الجنه، یه دری براش باز میشه، جایگاهش تو بهش میبینه، یعنی اینجا برزخ دیگه، جایگاهش رو تو بهش میبینه، یعنی اون برایند نهایی شخصیتش رو میبینه. برای خودتونم پیش میاد این بعضا که اون نماز نهابتون رو حوثش میکنی، یعنی میبینید اما بهش نرسیدید. خب که میگن صبر بر دینداری کار ازش میاد، شما گاهی مثلا میگه خب من این دعا رو حفظ کردم، الحمدلله که حفظ کردم، ولی میخونید اما نیستین درش حاضر، نیستین هستین یا نیستی، میخونید مایوس نشید، فکر کنید مثلا حالا من باید حالا همیشه تمام این تعقیباتم را که میخونم یا عبادت نمازم میخونم همش درش حاضر باشم، میگه میشه. بعد که حاضر نیستین فکر میکنین کاری دارین نمیکنین، سلوک نمیکنین. چرا بابا سلوک همینا میگم که شما بالاخره این عبادات، این اذکار، این تعقیبات رو بخونید. گاهی یه کمی حاضری، گاهی بیشتر حاضری، گاهی هم هیچ حاضر نیستی. باشه، وقتم که هیچ حاضر نیستی فوقش این در یه خود دیر ما میشه. یعنی آخرش نظرتون به، مگه این دعا که میخونید نظرتون به این دعا نیست، به این به اصطلاح مفاهیم و آرمانهای این دعا نیست. خب اینا ظاهر میشه، اینجاست که باز میشه، نشون میدن که آقا جایگاهت اونجاست. خب معلومه است که نمیشه بلن بره، مگه میشه برزخ تموم شده نشده آدم بره قیام؟ خیلی کار میبره، باید تو برزخ باشی، آماده باشی. مثل همه حالا شما این اذکار که میگون 10 سال 15 سال این اذکار و تقریبات هم میگون، گاهیش میاد گاهیش نمیاد، گاهیش حاضرید گاهیش حاضر نیستید، همینه دیگه. به این زودی که نمیشه محقق بشین در این اذکار، هی زوایا پیدا میشه، تا آروم آروم میشه. حالا نمیخوام اینا روش مفصل بحث کنم، یه بار یه اشاره کردم. خب بعد حضرت میفرمان که قال و یخرج من ذالک رجل لم تر عیناه شیئا قط احسن من. آقا از این افق، از این در بهش، در اون نهایت بینش و بصیرت اهل ایمان، یه انسانی شخصی میاد که تا حالا به زیباتر از این چیزی دیده نشده، شخصی دیده نشده. چقدر اینا بحث داره که دوباره دقت کنین، مگه بنا نیست که دوباره خواهش میکنم اینا رو وقت بذارید روش، بعد خودتون تدبر بفرمان. کی گفته است که در قرآن باید تدبر کرد، در روایات نباید تدبر کرد؟ این روایت ائمه است که مثل قرآن سخنای ما 700 بعدی داره. فرمان همینطور که قرآن 700 بعد داره، سخن ما هم 700 بعد داره. باید خیلی تدبر کنیم تا نافهمیده بشه. خیلی بعضیاش عجیبه. خب شما دقت کنین، شما مگه مثلا این دعا کمیل که میخونی در نهایت چی میخوای؟ نهایت تمام این چی اهداف عالیه دعا کمیل هم میخواین دیگه، که میخوان قلبتون به ذکر خدا چی باشه؟ معموره باشه. خب مگه اینا نمیخوان؟ خب این زیبا طریق نحوه بودن دیگه. خب حالا مگه بنانه شد تو برزخ انسان اون چه در عمق عمیق جانش هم هست بیاد بیرون؟ افعده میاد بیرون، حس و چشم که نمیاد بیرون، افعده. خب حالا مگه کسی که دعا کمیل بخواد به نهایتش در اون افقش در قیامت وقتی اون نهایت درونش ظاهر شد چی ظاهر میشه؟ زیباترین شکل ممکنه، زیباترین شکل هم که انسان باید باشه. خب یه انسان ظاهر میشه، و اونجا ما تو بحث سوره واقع عرض کردیم انسان اونجا که میگن منظور زن و مرد نیست، انسانیت خودش یک حقیقت است که بحثش اونجا شده است. خب بعد اون انسان مؤمن فیقول یا عبدالله ما رأیت شیئا قط احسن منک، من تا حالا آدم به این زیبایی ندیده بودم، تو کجا بودی؟ فیقول انا رأیک الحسن الذی کنت علی و عملک الصالح الذی کنت تعمله. خیلی عالی، اینا سر روا میفرماد. اون ملک میگه بابا ما کسی نیستیم، ما همون عقیده پاک توییم. احسن، عقیده پاک. عقیده پاک یعنی خدا همه کار است. عقیده پاک یعنی ابدیتی با خصوصیات خاصی که قرآن میگه ما داریم. عقیده پاک یعنی نبوت و ربوبیت حق که در نبی تجلی میکنه. عقیده پاک، خیلی اینا کار ازش میاد. دوباره برگردی ببینید در دنیا چه کاری ازش میاد، همینا میبرید آخرت، پرده ها میرن عقب، چی میشه؟ عجیبه، این صورت بسیار زیبا از افق انسان که بهشت است، از دریچه بهشت ظاهر میشه و بگه من توام، انا رأیو که دیگه از رأی، از عقیده متحدتر. اصلا عقیده رو چرا میگن عقیده؟ یعنی گره، عقیده یعنی گره دیگه، عقیده یعنی چیزی که با تمام شخصیت آدم گره میخوره. هیچ وقت علم عقیده نمیشه، عقیده فقط عقیده است. برای همین شما اکثر علم و عادت و اینا دونا دم سکرات دست میدید همه ما، ولی عقیده. حالا عجیب است، در اون دنیا در عالی ترین نهایت انسان افقی پیدا میشه با صورتی که میگه من عقیده تو و عمل صالح تو. اینا کم حرفه؟ یعنی اصلا میشه اینا را؟ خیلی عجیبه. شاگردان قرآن ببینین چه چی میشه، چه برد فهما شعوری پیدا میکنن و حالا این قرآن چه قوقاییست. بله، قال حضرت صادق میفرماند ثم تؤخذ روحه فتوزع فی الجنه حیث رعا منزله. میگه جلبش میکنه این تیکاری که من گاهی میکنم، مثلا نمیتونم چی میگم، غلبه میکنه احوالاتم برای این که بتونم بگم. میگه جذبش میکنه تو خزو. حساب کنید شما را یک ذره میرید مسجد الحرام، اون فضا جذبتون میکنه تا آخر اون. یکی از این رفقای ما میگفت که 4 سال است من دیگه نرستم، یعنی سال 4 سال است از حجم که رفتم دیگه نتونستم برم، 4 سال هر وقت که زیر حج میشین من زار زار گریه میکنم. جذبه، یه جذبه کوچیکه دیگه، یه جذبه ای که شما در مسجد الحرام میبینید و مقایسه کنید. حالا اون جذبه روحانی انجام میشه، آدم ها میکشونن به اون منظرش. تو خذا روحهو فتوزع و قرار میدن فل جنت حیث رعا که قبلن دید منزلت. ثمه یقال، به او گفته میشه، اینجاش دیگه کشنده است، نم یقال له نم غریر العین. نم ظاهرا نمیدونم چی معنی کنیم. نم نوم شنیدن دیگه، این نوم نیست، نم یک نوع آرامشی است که هیچ گونه دغدغه‌ای که مزاحم اون آرامش محض باشه برای آدم پیش نمیاد. عرفا اسمش میذارن منامیه، حالت منامیه، همون خلسه‌ای که اگه درست معنا بشه، خلسه هم طور نیست، نم. یه بار دیگه هم از اون روایت خوندیم، نم کنام العروس، میفرمان که مثل عروس در اون آرامش برو. حالا به این شما دیدین که تمام اولیا و اصفیا آرزوشون این است که در یه حالتی برن که در اوج همه بندگی اون آرامش فوق‌العاده‌شو حفظ بشه. در شرح حال امیرالمومنین در جنگ صفین راوی همینه، میگه این همه میجنگید، این همه شور داشت، ولی اینقدر آرامش بود که گویا اصلا جنگ واقع نشده است. خب این یه حاله. حالا حساب کنید آدم تو همچی احوالاتی بره، فرماد روایت که بعد میارندش تو اون حالت عالیه شخصیت عرفانیش قرارش میدن، بعد ندا میاد که نو هر اونجا میدونی هر امری که بکنم میشه، کن فیکون، همین که بگن میشه. ندا میاد که در اون حالت باش غریر العین، که این یک نور چشمی حسابی است. فلا یزالو نفحت من الجنت تصیب و جسده یجد و لذتها و طیبها حتی یبعث. دیگه دائم جسدش هم یعنی باشه جنس روحش است دیگه، یعنی جسمش در معرض چیه؟ نفلا یزال نفحتون منن، نفحه اینجا گفت نه نفخه، بعدا میگه نفخه. نفحه اون حالت نسیم نورانی است که حتی انسان چی بگن ضربه وزش سم حس نکنه. عجیبه، یعنی نفحه و نفخه به ظاهر به دو معنا، به یه معناست، اما نفحه خیلی لطیف تره. میگه نفحه‌ای از بهش بر جان این و جسم این میخوره و همواره جسدش جسمش میابد اون لذت این نفحه را و زیبایی ها و بوی خوش این نفحه را در این حالت خوش عمیق جاودانه و وسیع تا به حتی یبعث، تا اینکه برگردد به قیامت و قیامت برپا بشه. حالا این مختصر باشه، برگردیم به همون اصل بحثی. اینا از کجا اومده؟ انسان تمام اینا را بر اساس عقیده و اخلاق و اعمال پاک که در افقش ایجاد کرده در بیرون ظاهر میشه. خداوند به نور و کرمش ما را از این کمالات محروم نگرداند. صلی الله علی محمد و آله.